شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه ضمن حمایت از برجام خواستار حفظ آن شدند. آیت الله خامنه‌ای به تندی از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی انتقاد کرد. و شمار خبرنگاران رادیو آزادی که در انفجار کابل کشته شدند به 3 نفر رسید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گفته کرملین، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به طور مشترک از حفظ و اجرای کامل برجام حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه کرملین بعد از آن منتشر شد که رؤسای جمهوری دو کشور به شکل تلفنی با هم گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، آقای مکرون برای مذاکره درباره سفرش به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین تماس گرفته بود. روز یکشنبه رهبر فرانسه با حسن روحانی، همتای ایرانی خود نیز تلفنی گفتگو کرده و در آن مکالمه آقای روحانی تاکید کرده بود که برجام قابل مذاکره دوباره نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یکی از مخالفان سرسخت توافق برجام است و معتقد است این توافق ایرادهایی جدی دارد. آقای ترامپ تا روز 12 می 22 اردیبهشت به متحدان خود مهلت داده تا برای حل آنچه وی ایرادهای برجام می‌خواند بکوشند. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که او در این روز از تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران خودداری کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد تند از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی این کشور را متهم کرد در حال تحریک کشورهای منطقه برای قرار گرفتن علیه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس متنی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی از سخنان او در جمع کارگران منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌اش بار دیگر گفته که آمریکا باید از خاورمیانه خارج شود. این سخنان در پی آن بیان شده که مایک پومپئو وزیر خارجه جدید آمریکا در سفری به ریاض و تل آویو انتقادهای علیه ایران بیان کرده است. آقای پومپئو روز یکشنبه در ریاض ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. وزیر خارجه جدید آمریکا همچنین گفت که برخلاف دولت قبلی آمریکا، دولت جدید از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم ایران خواند غفلت نخواهد کرد. آقای خامنه‌ای با تکرار همین اتهامات علیه آمریکا، این کشور را عامل ناامنی و درگیری در خاورمیانه یا غرب آسیا دانست. واشنگتن در انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای ایران، حمایت‌های تهران از بشار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و حزب الله لبنان را از عوامل بی‌ثبات کردن خاورمیانه می‌داند. و شمار خبرنگاران رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در انفجار روز دوشنبه در کابل جان خود را از دست دادند به 3 تن رسید. به گزارش رادیو آزادی در این انفجارها 29 نفر از جمله 8 خبرنگار کشته شدند. عبادالله حنانزی، محرم دوارانی و سباوون کاکر 3 خبرنگار رادیو آزادی هستند که در این حملات کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. یکی از انفجارهای روز دوشنبه در نزدیکی ساختمان ریاست عمومی امنیت ملی رخ داد که معادل وزارت اطلاعات در این کشور است. انفجار دوم در میان خبرنگارانی رخ داد که برای پوشش انفجار نخست جمع شده بودند. این حمله 1 هفته بعد از آن رخ می‌دهد که انفجاری در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان 60 کشته بر جای گذاشته بود. مقام‌های افغان می‌گویند که وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت است و احتمالاً حملات بیشتری در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور رخ خواهد داد. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، مارک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بلافاصله پس از رسیدن به سمت وزارت خارجه رأس برای عربستان سعودی و اسرائیل شد و از آنجا به اردن رفت. همزمان با حضور او در اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در مورد آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خاورمیانه خوانده شد تلفنی گفتگو کردند. و در این میان حملات موشکی تازه‌ای به پایگاه‌هایی در سوریه انجام گرفت که ظاهراً محل استقرار نیروهای ایرانی بوده و از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه اسرائیل را عامل احتمالی این حمله معرفی کرده است. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با علی سرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده که سفر فوری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی و اسرائیل نشانگر چیست؟
این نشانگر از این است که اولویت سیاست خارجی آقای پومپئو ایران است. اینکه تقریبا 24 ساعت بعد از انتخابش به عربستان سعودی میره، بعد به بیت المقدس میره و مجموعه سخنانی که اونجا گفته، لااقل بر اساس اون چیزی که خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادن، مسئله ایران بوده و ضمناً در همون موقع آقای ترامپ با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه، باز هم در مورد ایران هست. بر اساس نوشته‌های روزنامه‌های اسرائیلی معلوم میشه که ایران در اولویت آقای پومپئو قرار داره. از طرف دیگه تنشی که وجود داره بر سر مسئله برجام و اینکه اروپا با آمریکا چه خواهد کرد به مسئله اول تقریبا مطبوعات جهان تبدیل شده. لااقل در آلمان همه روزنامه‌ها به مسئله به عنوان یک مسئله اصلی پرداختن. تنش‌ها هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی بالا گرفته.
آقای سعدزاده، پومپئو گفته است که برخلاف دولت گذشته دونالد ترامپ راهکاری جامع در برابر تهران داره که به گفته او بر پایه مقابله با موارد تهدید از جانب ایران بنا شده. آیا شما اینطور می‌بینید که یک لابی یا حرکتی در مقابل جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گیری هست؟
مدت هاست که این کار شکل گرفته و ترامپ ممکنه خودش مستقیما مداخله نکنه، ولی اونجایی که ما داریم میبینیم هم متحدان آمریکا، یعنی عربستان سعودی، هم اسرائیل و دیگران آماده هستند در این سیاست آمریکا با آمریکا همکاری بکنن علیه ایران. اروپا هم ظاهرا حاضر هست با تغییر سیاستش در مورد مسئله نفوذ ایران در منطقه و مسئله موشکی ایران کم یا بیش با آمریکا همکاری بکنه. این رو هم خانم مرکل در مسافرتش به واشنگتن گفت، هم آقای ماکرون که به عنوان رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن رفته بود اون هم اظهار کرد که این مواضع آمریکا در حقیقت مواضع اروپا هم هستن.
و همزمان با این رخدادها در ساعات گذشته گزارش‌های تازه‌ای از حملات موشکی به پایگاه‌های در سوریه منتشر شد که ظاهراً محل حضور نیروهای ایرانی هم بوده و مشابه گزارش‌های پیشین هست در مورد حملات اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه. این همزمانی و این اتفاق رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
آقای لیبمن وزیر امور خارجه اسرائیل پس از حمله دیشب اعلام کرد که ما یک مسئله داریم، یا به صورت دیگری گفت ما سه مسئله داریم در جهان: ایران، ایران، ایران. یعنی در حقیقت تکرار کرد یک بار دیگر که ما نمیگذاریم ایران در سوریه پایگاه داشته باشه. و اون چیزی که وسایل ارتباط جمعی سوریه گزارش دادن و همیشه صحبت از دشمن میکنن، و وقتی از دشمن صحبت میکنن بنا به ادبیات رسمی سوریه منظور اسرائیل است. یعنی در حقیقت من غیر مستقیم دولت سوریه هم تایید کرده که این حملات از جانب اسرائیل صورت گرفته. حملات بسیار شدید بوده، به طوری که بعضی از پایگاه‌های زلزله شناسی در خارج گفتن که لرزشی به اندازه 2.6 احساس شده. و اینکه محل تجمع نیروهای ایرانی بوده مثل اینکه قابل تردید نیست. روزنامه‌های اسرائیلی هارس گزارش داده که ایرانی‌ها به خصوص در اون پایگاهی که در نزدیکی هومس بوده و در نزدیکی دمشق هم یک به اصطلاح انبار بزرگ اسلحه منفجر شده. اسرائیل ظاهراً داره به ایران، این حمله دوم بزرگی است که اسرائیل این چند روز اخیر انجام داده، و داره به ایران هشدار میده که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که شما در سوریه شرایطی را به وجود بیارید که مثل جنوب لبنان باشه و با حزب الله به وجود آوردید.
آقای سعدزاده، شما مواضع و واکنش های جمهوری اسلامی ایران را در مقابل این تحولات چگونه تحلیل میکنید که ایران تاکید میکنه که برنامه های موشکیش ادامه میده، یا سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که اون چه وزیر خارجه آمریکا گفته اینها همه شراکتی با عربستان هست برای بی ثبات سازی و جنگ و تقویت هرچه بیشتر رقابت های تسلیحاتی توسط سیاستمداران به گفته او بی تجربه و جنگ افروز عربستان؟ مواضع ایران رو شما چگونه میبینید؟
من تعجب میکنم از این مواضع ایران. شاید ایرانی ها جدیت این مسئله رو متوجه نشدن، و یا اگر متوجه شدن این رو در اظهارات رسمیشون و یا علنیشون اعلام نمیکنن. ما به یک وضع بسیار بسیار خطرناکی رسیدیم و ایران با این مواضعی که اعلام میکنه این تنش رو افزایش میده. در تصمیم ترامپ و در تصمیم اسرائیل برای مقابله با ایران در منطقه شک و تردیدی وجود نداره، ولی ایران مثل اینکه وزارت امور خارجه هم تقریبا همون صدایی رو میده، همون نظری اعلام میکنه که سپاه پاسداران و بخش به اصطلاح رادیکال رژیم و این برای مسئله کل ایران خطرآفرین هست. یعنی در حقیقت ادبیات آقای ظریف و آقای روحانی هم کم یا بیش داره به ادبیات جناح رادیکال نزدیک میشه، و این نشان از اون داره که دستگاه دیپلماسی ایران جدیت مسئله رو و خطری که کل ایران رو تهدید میکنه ظاهرا صحیح ارزیابی نمیکنن.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ میداد. ادامه میدیم این بخش خبری رو در ساعت 6:10 بعد از ظهر به وقت تهران با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی، شما فکر میکنید مشکل کشور فقط کارگرانند که میایید پشت تریبون به دروغ دلجویی از کارگران را مطرح میکنید؟ آیا فکر نمیکنید زمان قایموشک بازی تمام شده؟ الان فقط مشکل کارگر نیست، تمام قشر جامعه از دستتان به سطوح آمده اند، از جمله مال باختگان، دختران خیابان انقلاب، مشکل محیط زیستی، بی‌عدالتی، حقوق‌های نجومی، دزدی و فساد کل نظام مطرح هستش. روز کارگر، روز آزادی و اتحاد ملت بر علیه کل نظام دیکتاتوری است.
امیدوارم که این توافق هسته‌ای به پایان خودش برسه و شرایط کشور به نفع مردم ایران، حالا یا با اقدامات تحریمی یا اقدام نظامی، به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رقم بخوره. هر چی هست در آخر به نفع ما مردم ایران ستم دیده به پایان برسه.
ما تا خط قرمز مشترک پیدا نکنیم که همانا استقلال ایران، تمامیت ایران و حقوق از دست رفته ملت ایران و زندانیان سیاسی و نوامیس مردم و منابع ایران نباشد، به هیچ کجا نمی رسیم. کدام مبارزه مدنی بدون اتحاد به جای رسیده؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کره جنوبی به نقل از رهبر کره شمالی اعلام کرد پیونگیانگ حاضر است یک مجتمع حساس آزمایش‌های هسته‌ای خود را تعطیل کند و برای این کار حاضر است از کارشناسان و خبرنگاران نیز دعوت کند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
یونگ یانگ چان، مقام ارشد دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کره جنوبی، روز یکشنبه به نقل از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی اعلام کرد وی حاضر است تأسیسات حساس آزمایش‌های هسته‌ای خود پونگیری در شمال کشورش را در ماه مه تعطیل کند و برای شفافسازی هرچه بیشتر از کارشناسان و خبرنگاران آمریکایی و کره جنوبی نیز دعوت به عمل آورد. رهبران دو کره عصر جمعه در دو دیدار در یک روز در منطقه مرزی میان دو کشور به مدت نیم ساعت گفتگو کرده و سپس مسیر را به سوی ساختمان موسوم به خانه صلح پیاده طی کردند. رهبران دو کره در پی این دیدار با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان پان منجوم تاکید کردند که برای رسیدن به پیمان صلح تلاش کنند و برای گفتگوهای سه جانبه با حضور آمریکا یا چهار جانبه با حضور چین برای تبدیل توافق آتش بس به پیمان صلح تلاش خواهند کرد. دو کره پس از پایان جنگ در سال 1953 به صورت رسمی پیمان صلح امضا نکرده و 65 سال است که تنها میانه آنها آتش بس برقرار است. بنابر گزارش‌ها کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در دیدار خود با مون جی این، رئیس جمهور کره جنوبی، گفته است که مردم خواهند دید من آدمی نیستم که به کره جنوبی آمریکا یا جای دیگر در اقیانوس آرام کلاهک اتمی پرتاب کنم، چرا که به توصیف او معنا ندارد کره شمالی به بهای حفظ سلاح‌های اتمی خود در شرایطی سخت زندگی کند. رهبر کره شمالی گفته است اگر قرار است مرتب با آمریکایی‌ها دیدار کنیم و اعتماد سازی کنیم، آنها به ما قول می‌دهند که به ما حمله نکنند. رسانه‌های رسمی کره شمالی روز شنبه در اقدامی تقریباً بی‌سابقه گفتند که دو کره شمالی و جنوبی تاکید کردند که هدف مشترک آنها ایجاد یک شبه جزیره آری از سلاح اتمی است، آنچه که با خلع سلاح کامل به نتیجه می‌رسد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت همه چیز به خوبی پیش می‌رود و با رهبر کره شمالی طی چند هفته پیش رو ملاقات می‌کند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفت ایالات متحده از اینکه پیونگیانگ بر تعهدات خود پایبند بماند نمی‌تواند کاملا خوشبین باشد. آقای بولتون گفت ما می‌خواهیم در این دیدار کره شمالی را آزمایش کنیم که بر تعهدات خود پایبند میماند و یک تصمیم استراتژیک گرفته است.
با پایان گزارش همکارم کیان معنوی به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.